الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سوال شده از امام باقر برای چه دختر پیغمبر به فاطمه نامیده شده؟ یکی از معانی مهم فاطمه رو شب گذشته شنیدید و این معنای دیگری است. لغت عرب گاهی 15 معنا داره یک لغت، که خود عرب خبر داره چه معنایی رو در چه موضوعی به کار بگیره. ولی غیر عرب چاره نداره جز این که به کتابهای لغت علمی مراجعه کنه و به دست بیاره که در موضوعی که داره میگه یا داره مینویسه کدام معنا رو به کار بگیره. ولی عرب نیاز به مراجعه به لغت و کتابهای علمی نداره. خب به خاطر گستردگی لغت عربی که برای کلمه فاطمه معانی متعددی از طرف ائمه طاهرین ارائه شده. این پرسش رو این گونه امام پاسخ میده: لأنها فتمت من الشر، برای اینکه این انسان بی نظیر از هر زیانی بریده است. خب باید دنبال زیان رفت که این زیانی که با کلمه شر بیان شده چیه؟ به طور یقین این زیان زیان اقتصادی نیست، زیان یعنی زخم زدن، تلنگر زدن، ناقص کردن، کم گذاشتن، افراط، تفریط، که در جامعه امروز جهان و در ایران هم همینطور افراط سیلواره، تفریط سیلواره، که هر دوش هم خلاف پروردگاره. ان الله یأمر بالعدل، من شما مردم رو به میان روی، به انصاف فرمان میدم. افراط فتوای خودتونه، که گاهی با این افراط در گفتار چابروهایی رو به باد میدین که نباید به باد داده بشه. چه سکوتایی میکنید، تفرید، که نباید سکوت کنید. این زیان گاهی زیان فردیه، یعنی خودم به خودم ضرر میزنم، خودم از معنویات خودم، از اعمال نیک خودم کم میذارم، زیانه. البته بزرگان دین ما به ویژه سید مرتضی برادر سید رضی صاحب نهج البلاغه که دارای 80 جلد کتاب علمیه، یک کتابش به نام تنزیه الانبیاء، آیاتی که در قرآن کلمه عصیان رو، کلمه قوا رو با غین درباره انبیا به کار گرفته شده، ایشون با حفظ حقیقت نبوت و شخصیت نبی معنا کرده، چون خیلی لغات معناش درباره ما، درباره پروردگار، درباره انبیا فرق میکنه. مثلا ما در سوره فاطر میخونیم ان الله غفور شکور، خدا بسیار شاکره. شکور احتمالا یا صیغه مبالغه است، یعنی خیلی شاکره خدا، یا صفت مشبه هست یعنی ذاتن شاکره. خب شکر درباره ما یعنی چی؟ یه لیوان آب میدن به ما، میگیم آقا متشکریم، تموم هم میشه. حالا جواب بالاتر بخوایم بدیم، وقتی یه لیوان آب باید بدیم دست اون، این هم یه نوع شکر عملی. اما حالا قرآن میگه خدا بسیار شاکره، یعنی خدا برای خوبی‌های بندش مثلا 10,000 بار میگه بنده من متشکرم، سپاسگزارم. نه، نمیگه. شکر درباره پروردگار به این معناست، پاداش فراوان در برابر عمل اندک. این شکر حق. یعنی من 40 سال عبادت کردم، خدمت به خلق کردم، حرف خدا و پیغمبر و ائمه رو در حد توانم گوش دادم، حالا عمرم تموم شده مردم. خب پروردگار عالم 40 سال به من پاداش میده در قیامت؟ نه، خدا اندازه‌گیر این حرفا نیست. پروردگار به بنده مؤمنش پاداشی که میده بهشت، که هم خود بهشت جاویده، هم خود عبدی که در این پاداش جاویدانه. لغات همه جا یک معنا نداره و اگه آدم عالمانه وارد نشه یا به اشتباه میفته یا به گمراهی. و در این زمینه ها هم واقعا کسی که آگاه به لغت، به قرآن، به روایات نیست نباید وارد بشه، چون امام صادق میگه بدون آگاهی وارد این امور شدن فسادش قابل مقایسه با صلاحش نیست. یه نمونه دیگه، مثلا کلمه قوا با غین، اقوا یعنی گمراهی. در سوره طه میخونیم که پروردگار میفرماید عصا آدم و ربه فقبا. خب اگه بخوام ظاهری معنی بکنیم این میشه آدم که دارای مقام نبوت بود گناهکار بود و گمراه شد. خب دیگه چه فرقی میمونه بین پیغمبر و بین ما؟ این آیه به چه معناست؟ عصا آدم و ربه فقبا. این معنیش اینه که پروردگار عالم به آدم و حوا فرمود که اسکن انت و زوجک الجنه، تو با همسرت ساکن بهش بشید. اسکن سکون یعنی آرامش، یعنی یه زندگی دارم بهتون میدم که در این زندگی آرامش داشته باشی. و این بهشتی هم که قرآن میگه به طور 100% بهشت آخرت نبود، چون از زمان آدم بهشت آخرت وجود نداشت. چون از آیات قرآن و روایات و از معراج پیغمبر میفهمیم بهشت مصالحش عبادات و خدمت به خلق. هنوز که آدم وارد عبادت نشده بود و وارد خدمت به خلق نشده بود بهشتی نبود. امام باقر میفرماید این روایتو وجود مبارک امین الاسلام تبرسی در قرن نهم در جلد اول تفسیر واقعا استوار مجمع البیانش نقل میکنه که یه باغ کامل، آباد، جامع و پر از محصولاتی که تناسب با انسان داشت بود و خدا به آدم و حوا فرمود در اینجا برید آرامش بگیرید. بعد دستور داد به هر دو کلا منها حیث و رقدن شئتما، از کل درختای اینجا، محصولات اینجا، میوه‌های اینجا، هر چی رو دلتون میخواد، شئتما، من منعتون نمیکنم، بخورید. حالا چند هزار درخت داشته دیگه عدد نگفتن، ولی باغ بسیار آبادی بوده و دست رحمت الهی همون باغ رو ایجاد کرده بود، چون قبل از آدم آدمی نبود که این باغ رو بسازه، مثل زمین و آسمان رو که خلق کرد بدون اینکه موجودات باشن یا بدون کمک گرفتن یا بدون نقشه و طرح، خواست به وجود اومد. این باغ هم همینطور. اما آدم، حوا، از این هزاران درخت و انواع محصولات بخورید هرچی دلتون میخواد. ولا تقربا هذه الشجره، به این یه دونه درخت نزدیک نشید. اگر نزدیک بشید فتکونا من الظالمین، به خودتون ضرر میزنید. تکونا من الظالمین نه اینکه میشین مثل فرعون و نمرود و مثل رؤسای جمهور بدتر از خوک امریکا، نه، ظالم در آیه شریفه به این معنی نیست که جزء ستمکاران عالم میشین، نه، نزدیک بشید به خودتون زیان میزنید، زیانش هم اینه که محروم میشین از بهشت. حالا عصا، عصا یعنی چی؟ یعنی آدم برابر پروردگار شاخوشونه کشید که نه، من به این درختم نزدیک میشم. اینجور نبود. آدم جرأت در برابر پروردگار نداشت، جری نبود. این که گفت به درخت نزدیک نشید، علتش این بود که ابلیس در سوره طهاست، این آیه سوره بقره بود، توضیحش در سوره طهاست، با آدم و حوا گفت میدونید چرا خدا گفته به این درخت نزدیک نشین؟ من قسم براتون میخورم، قسم میخورم اگر به این درخت نزدیک بشین، قاسمه هما، اولین سوگند دروغ این سوگند بود و هر کسی که سوگند دروغ میخوره اقتدا به ابلیس میکنه. پس سوگند دروغ هم در اسلام جز محرمات اصیله. حالا آدم سوگند دروغ بخوره به هر کی، با هر کی، با همسرش، با بچه‌هاش، با دومادش، با مردم کوچه و بازار، جزء محرماته. من قسم میخورم، قاسمه هما، که اگر به این درخت نزدیک بشید هم عمر جاویدان پیدا میکنید، هم تبدیل به فرشته میشین. یعنی دیگه از سنگینی این بدن و زحمت و رنج در میاد. اولین بار بود آدم قسم دروغ میشنید، باور نمیکرد که به پروردگار قسم دروغ خورده بشه. اصلا من این باورش اومد، یعنی روی از دستور برگردوند، چون باورش اومد که این قسم قسم درستیه. خب عصا آدم و ربهو رو برگردوند از فرمان حق به صورت ترک اولا، نه به صورت شاخشونه کشیدن و علیه پروردگار موضع گرفتن. فقبا گمراه شد؟ نه. مجمع بیان یکی از معانی قوا رو اوورده و چقدر استادانم اوورده که قوا نسبت به یه پیغمبر به معنی گمراهی نیست، به معنی ناکام شدن. ایشون به درخت نزدیک شد، از موندن در بهشت ناکام شد، اومدن گفتن برو بیرون. همین. هر لغت قوا همه جا گمراهی نیست، لغت عصا همه جا به معنی شاخ و شونه کشیدن نیست که گفتی شبانه روز 17 رکعت نماز بخون، نمیخونم، روزه نمیگیرم، انفاق نمیکنم، این شاخ و شونه کشیدنه، این معصیت. اما این که من باور کردم این قسم راسته، یه لیوان آب برداشتم خوردم که پروردگار فرموده بود نخور، اگه بخوری به خودت زیان میزنی. ظالم، عصا، قبا، هر سه نسبت به انبیا معنای دیگری داره غیر معنایی که در حق ما داره. خب زیان، چرا فاطمه رو نامگذاری به فاطمه کردن؟ امام باقر می‌فرماید بر این که بریده از زیان بود. یه بار آدم زیان به خودش میزنه، مثل همینی که در آیات شنیدین، یه بار میاد به دیگران زیان میزنه. کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. در کسب و کار و در ثروت پیدا کردن و در خرید و فروش از فرهنگ کسانی که بریده از منن و شیطانن، نه اون ابلیس، شیطان اسم عامه، یعنی هر کسی شما رو دعوت به عمل ضد خدا کرد، هر کی شما رو دعوت به گناه کرد، هر کی شما رو دعوت به مال حرام کرد، هر کی مثل رضاخان شما رو دعوت به دریدن پرده عفاف قرآن کرد، این دشمنتونه، گوش ندید. این زیان زنه. گاهی زیان محدود به وجود خودمه. تو این نماز قفیل هم میخونید و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. ایشون خشمگین شد، یونس، یه دو روز دیگه بعد وای میساد، وای نساد. حالا وای نسادنش هم حرام نبود، ترک اولا بود، یعنی اگه وای میساد کار همون عالم رو میکرد که وقتی قوم اومدن گفتن حرف یونس راست از آب در اومد، روز اول هوا تیره و تار خاصی شد و روز دوم قرمز، روز دوم هم مثل ظلمات شد و عذاب حتمیه، اون عالم وارد گفت نه عذاب حتمی نی، وعده خدا حتمیه، وعید خدا حتمی نیست. خدا وعده بهشت میکنه به بندگانش، عمل میکنه و در قرآن هم میفرماد و من استقو قولا من الله. اما وعید که یه دونه یه با وعد فرق داره، اینه که از اول ارادش اینه من تهدید به عذاب میکنم، اگه توبه کردن تهدیدم رو برمیدارم. این وعیده، با وعده فرق میکن. گو مشکلی نی، ما الان میتونیم عذابو برطرف کنیم، مرد و زن با حیواناتتون با بچه شیرخوراتون بریزید بیابون، ناله بزنید، گریه کنید، توبه کنید، استغفار کنید، عذاب برطرف شد. یونس هم اگه وای میساد همین مسئله پیش میومد، یه خورده عجله کرد که دوچار حبس در شکم ماهی شد. به خاطر عجله کردنش، عجلش که حرام نبود، نفرین کرد، خدا وعده عذاب داد یعنی تهدید به عذاب، اینا هم با توبه عذابو برگردوندن. خب فرار این پیغمبر جنگ با خدا بوده؟ نه، فرار این پیغمبر شاخ و شونه کشیدن در برابر خدا بوده؟ نه، اون توقیدش سر جاش بود، ارادتش به پروردگار سر جاش بود، محبت و عشقش به پروردگار سر جاش بود. خودش فرار کرد، خودش کاری به خدا نداشت، زیان کرد. حالا جریمه زیانش هم این بود که یه چند شبانه روز در شکم ماهی قرار بگیره، قرار گرفت و بعدم رد شد همه چی. چقدرم زیبا رد شد، فناد آف ظلمات. ببینید کاری به خدا نداشت، معصیت خدا نبود. فناد آف ظلمات ان لا اله الا ان سبحانک، تو از هر زیان زدنی منزهی، انی کنت من ظالمی، من خودم به خودم زیان زدم. یه نوع زیان که از حیطه وجود خودم بیرون نمیره، گسترش پیدا نمیکنه. خودم ضرر کردم و این ضررم هر چی باشه قابل جبران. خدا سند داده تو سوره زمر، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ضرر قابل جبران. اما یه زیان به دیگرانه، یه وقت زیان مالیه، زیان مالی مثلا در خونه یکی رو من خراب میکنم، اسلام جریمه گذاشته که این اون در رو بساز و بزار، پاک میشه. یا یه خراش به بدن کسی میزنم، پروردگار عالم جبران براش قرار داده. در فقه که خراش اگر سیاه بشه، اگه پوست کنده بشه، اگه خونی بشه، با پول قابل جبران. یا حالا بالاتر، به ناحق یکی رو میکشه، این قابل جبرانه. پروردگار به اولیاء دم میگه شما آزادین، سه تا برنامه است، یکیشو قبول بکنید، یا قصاص قاتلو بکش، البته با نظارت قانون و فقیه نه اینکه خودم برم خنجر بردارم برم قاتل بابامو بکشم، نه، هرج و مرج نباید پیش بیاد، یا قصاص. حالا این قاتل رو کشتن، قاتل قیامت جهنم هم میره؟ نه، چون تلافی شد قتلش. امام صادق میفرماید پروردگار کریمتر از آنه که یه بندشو برای یه گناه دو بار جریمه کنه. جریمه خدا یه بار قتل، در برابر قتل، درست؟ یا قصاص رو انتخاب کنید یا دیه بگیرید. ببینید فقه دیه این قتل رو چقدر معین کرده، دیه بگیر. یا این دیگه جلوه تام رحمت پروردگاره که کمن کسانی که این سومی رو بپذیرید، این که یا قصاص نکنید، دیه هم نگیرید، قاتل رو ببخش، قابل جبران. گاهی زیان به دیگریه، زیان به مال مردم، زیان به جان مردم، زیان به بدن مردم، و یه زیانم هست که نمیدونم، من واقعا خبر ندارم، آگاهی ندارم، قابل جبران یا نه، که الان تو دنیا این زیان زنی خیلی گسترده است، تو مملکت هم خیلی گسترده است. این که انسان دینداری رو بیدین کنه، این که انسان هدایت شده ای رو گمراه کنه. حالا بنابر تعویل ائمه طاهرین که بعد خدا اینا تعویل آیاتو میدونن، من قتل نفسا به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، امام صادق میفرماد گمراه کردن یه نفر گناهش برابر گمراه کردن کل انسانهایی که خدا از اول تا آخر خلق کرد. خیلی سنگین. که حالا این اتفاق زیاد افتاده در ایران و الان هم داره میفته. من از یه منبری اومدم پایین، یه دختر خانومی که میگفت تازه وارد دانشگاه شدم، گفت این چادر من همین تو همین زمان های مال زمان اون بزرگواری که بیرونش کردی نیست، مال همین زمان، مال دوران پهلوی های ملعون نیست، مال همین الان، مال الان این زمان. به من گفت این چادری که سر منه 100% قاچاقه، چون اگه پدر مادرم بفهمن میکشن من. این چادر تو کیف مدرسه‌م جاسازی شده، از پیش پدر و مادر باید بی حجاب بیام بیرون، در کوچه رو که وا میکنم ور میدارم رو سرم میندازم. بادم حالا شما کجا متدنگین شدی؟ گفت پای همین منبرا، پای همین منبرا، پای همین منبرا حجاب و معنیشو فهمیدم، حرمت بی حجابی رو فهمیدم، جهنم رفتن کسانی که آیات حجاب و به قول خود قرآن پشت سر انداختن فهمیدم. گون نمازمم، حالا زور که بیرونم راحت میخونم، شب که میرم خونه باید درک بکنم مادرم آشپزخونه کاری نداره، برم گوشه آشپزخونه یا اگه سردنی گوشه ی حیات مغرب و عشامو بخونم، صبحم که اونا این مرده ها افتادن تو رخت خواب راحت تر نمازمو میتونم بخونم. پدر و مادری بچه شونو گمراه کن، دخترشون رو گمراه کن، دخترشون رو علیه قرآن بیهجاب کنن. یعنی از همشکلی با زهرا، خدیجه، مریم، حضرت زینب درارن، بکننش همشکل دختران اسرائیل و لندن و واشنگتن. این زیان بسیار سنگینی که گاهی پدر و مادرم موفق به توبه نمیشن و یه کله راحت باید برن جهنم، دیگه کسی در برزخ و قیامت مزاحمشون نی. پیغمبر میفرماد 6 طایفه بی پرونده میرن جهنم. زیان زدن دینی، عقلی، روحی، اخلاقی، ایمانی، عملی به غیر خود، اینم یه زیان. یه زیان دیگه هم زیان زدن به دین خداست. به دین ما الو بخوام مثل براتون بیارم خیلی طولانیه، بعد اقلا 10 کتاب اهل سنت بیارم بغل منبر، قبلا تو خونه کاغذ بذارم درارم دونه دونشو بخونم. زیان به دین، زیان به دین مرد. اینا اومدن یه چیزایی رو به باور مردم دادن که به دین خدا زیان زدن، به باور دادن. الان 1 میلیارد خوردهی باور دارن، باور که شاه دوم بعد پیغمبر، یه شاه اول اومد همش 2 سال حکومت کرد و زیرا به دین خدا رو خاص بزنه که با بودن امیرالمؤمنین موفق نشد، یه دین جدید ساختن به نام اسلام، ولی گمراهی و زلالت. خیلی عجیبه، کتابای اینا نوشته اگر خدا اراده نداشت. نمیدونم بار سنگین این حرفو هضم میکنید. اگر خدا اراده نداشت که پیغمبر رو پیغمبر بکنه، منصب خاتم الانبیایی رو میداد به دومی. میگو هیچ که در این عالم لایقتر اینی که پیغمبر آخر الزمان بشه، ولی حالا خدا اراده کرد که مقام نبوت رو بده به پیغمبر اسلام و اینو جا انداختن و جا انداختن. 2 جلد کتاب دارن درسیه در دانشگاه‌های عربستان و مراکز دیگه به نام اتقان، 2 جلد مال جلال الدین سیوطیه. یه فصل مفصلش اینه: ما نزل علا رأی عمر، این عنوان فصلشه، و بعد چندین صفحه بیان میکنه که از پیغمبر اومدن مسئله پرسیدن، پیغمبر در جوابش مونده، بلد نبود. عمر به پیغمبر گفت اگه اینجوری جواب بدی بهتر نی. در جا جبرئیل آیه آورد که به رأی عمر جواب این مسئله رو بده. یعنی علنا نوشتن پیغمبر عقل و علمش از عمر کمتر بود. خیلی جا گیر میکرد و علم عمر به دادش میرسید. این زیان به دین خدا، این ساختن بت‌پرستی مدرن، چون نمیتونستن اون 360 بتی که پیغمبر از کعبه فرو ریخت برگردونن، اومدن به جای اون بت‌های بیجان بت زنده علم کردن. شما در کتاباشون ببینید نوشتن لعن بر یزید حرامه و جایز نیست و گناه. برای اینکه یزید ولی امر مسلمین بوده، حسین ابن علی نباید خلاف ولی امر مسلمین حرکت میکنه. این دخالت در دین. حالا یه جمله امیرالمومنین آخرای عهدنامه مالک داره که از قلب آدم رو عجا میکنه. به مالک میگه و کانا هازا دین اسیرن بین یدی الاشرار. نمیگه متدینان اسیر اشرارن، میگه دین خدا رو به اسارت گرفتن و هر بلایی سرش خواستن اووردن. این زیانه به دین. خب زیان به اخلاق، زیان به عمل، زیان به اعتقاد، زیان به روش صحیح. امام باقر میگه فاطمه یعنی این خانوم از هر زیانی در عالم بریده بود. حالا از همین روایت شخصیت ایشون رو ببین. شخصیت ایشون شگفت‌آوره که اینو همه جا باید گفت. تو کوچه اون دو نفر به امیرالمؤمنین گفتن ما میخوایم بیایم عیادت زهرا. فرمودن باید از خودش بپرسن. ایشون اگه اجازه علی داره میگه با علی، یعنی باید برم از مقام عصمت اذن بگیرم. اگه اجازه داد بیان، اجازه نداد نیاد. اومد کنار بستر دختر پیغمبر. این دو نفر اجازه عیادت میخوان. خب باید مثل خیلی خانوما اکوره در بره. این دو نفر، اینا که در خونم آتیش زدن، اینا که روز روشن حق تو رو غارت کردن، اینا که بالاترین ظلم و به نبوت و توحید کردن، میخوان بیان عیادت من، غلط کردن. اینو باید جواب میداد. اما فاطمه از زیان بریده است. پاسخ یبنعم البیتو بیتوک، خونه خونه توه، من اختیاری ندارم. حالا این جمله بله طبیعی، البیت بیتو. جمله دومش دیوانه کننده است. زهرا آزاد بود، کنیز که نبود. البیت بیتوک والحرتو، منی که خدا آزادم آفریده، امتو کنیز تو هم. من در برابر مولام هیچ حرفی ندارم. کنیز مطیع مولا باید باشه. چقدر خیر در برابر ضرر، چقدر خوبی در برابر شر. این معنی فاطمه است. خوب گوشه تاریکی خرابه نشسته یه زهرای واقعا 3 ساله. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشست؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ با دیدن سر بریده سه تا سوال کرد. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. واقعا بابا شایسته بود من در این سه سالگی یتیم بشم. من الذی خذب شیبک، کی بود که محاسن تو به خون سرت رنگین کرد؟ من الذی قطع بریدم. بابا کی سر تو رو از بدن جدا کرد؟ خدایا شر اشرار مخصوصا اسرائیل رو ریشه‌کن کن، تمام گذشتگان و شهدای ما رو بیامرز، غریق رحمت فرما. خدایا فهم حقایق دین تو به ما عنایت کن. خدایا دست ما را از محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا نسل ما رو قیامت باعث دلخوشی ما قرار بده.